بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اولین روایت، روایت ابن حنظله بود که متنشو دیروز با شما کنترل کردیم. مطالبی راجع به این روایت باید در دو سه جلسه عرض کنیم، چون روایت پایه هست. بقیه البته ممکنه با سرعت بیشتری پیش بریم انشاءالله. اولین کاری که میدانید باید انجام بدیم سند روایت. شاید به ذهنتون بیاد که وقتی روایات متعدده، اخبار علاجیه، بررسی سند لازمه، چون حالا نمیگیم متواتر، اما کل متواتر، به طوری که انسان اطمینان میکنه به مجموعه روایات و میتونه قسم بخوره که از امام علیه السلام صادر شده، پس بررسی سند لازم نیست. اما ببینید، درست مجموعه روایات اجمالاً میدانیم صادر شده، تواتر اجمالی گاهی میگن، اصطلاح تواتر اجمالی، یعنی اجمالاً میدونیم صادر شده، ولی چون گاهی وقتا میخوام مثلا به یه فقره خاصی از روایت تمسک کنیم، این که دیگه نمیتونیم بگیم که روایات متعدد داریم. اگر میخواستیم اصل ترجیح رو مثلا بگیم بله، اما بعد بحث ترتیب مرجحات، تعداد مرجحات، اینا که دیگه بعضا یه روایت بیشتر نداره. پس حتما لازم است بررسی سندی بشه. منتها من آدرس میدم به شمایی که درس قضای ما رو سال گذشته نبودید، حالا صدا هم که بعضا میشنون، ما در اوائل کتاب القضا سال گذشته مثلا صفحه 10 و 11 و ایناست. الان هم که برگه ها رو سایت هست، خود مشروح درسم، درس سال گذشته رو سایت هست، حتی کسی نخواد صوت هم گوش کنه، مشروح درس رو گذاشتن که برای کسانی که نمیخوان صوت رو گوش کنن و میخوان، ولی میخوان ببینن تو درس چی گفته شده، مشروح درس، اینو توضیح دادم برای بعضی ها، یعنی هم صوت هست هم خود همین برگه ها هست که تحت عنوان برگه کلاس اونجا گذاشتن و هم مشروح درس. به هر صورت اونجا ما مفصل این روایت رو بررسی کردیم. شاید به نظرم دو جلسه وقت ما رو گرفت. دیگه الان اجازه بدید به عنوان یه اصل موضوعی بگذاریم. سه نفر تو این روایت ابن حنظله هستن: محمد ابن عیسی، داوود ابن الحسین با صاد و ابن حنظله. برخی از علما سند این روایت رو مخدوش میدونن. کی؟ آقای خویی. ایشون رو محمد ابن عیسی و داوود ابن حسین حرفی نداره، اما رو قهرمان حدیث که حدیث به اسم او معروف شده، ابن حنظله، حرف داره. میگه لم یثبت توثیقه، شاید به همین عبارت، توثیقش ثابت نشده. و خب میدونی که آقای خویی با دیگه حالا نمیدونم متنش قوی هست نیست، اینا رو خیلی ایشون قبول نداره. ایشون بیشتر دنبال خبر ثقه است و خب این خبر به نظر ایشون خبر ثقه نیست. حالا تو خود ثقه شناسی هم بیشترشون دنبال اینه که یک کسی گفته باشه، مثلا ایشون نجاشی شیخ طوسی گفته باشه ثقتون و کسی نگفته. ولی از نظر ایشون که بگذریم، نمیدونم چون کسی دیگه داره موافق یا نداره، مشهوره قریب به اتفاق علما روایت رو قبول کردن، البته بدون دغدغه نیستا، مثلا تعبیر نکردن صحیحه، ولی اصلا این صفتش شده مقبوله ابن حنزله، مقبوله ابن حنزله. ابن حنزله اگر توثیق خاصی هم نداره، ولی رجال مرحوم مامقانی رو دلتون خواست ببینید، یا همون نوشته های ما رو مال سال گذشته ببینید، 5-6 نکته کنار هم میچینن و میرسن به توثیق به ثقه بودن ابن حنزله. اگر دقت کنید همون روشی که ما در فقه داریم، روش مدرسه‌ای ریاضی و روش تجمیع ظنون، بارها گفتیم براتون نباید ناآشنا باشید، این روش تو رجال هم هست. جالب اینه که اونه که تو فقه خیلی مدرسه این و فیکسن و یعنی همچون قانونی رفتار میکنن، تو رجالشون هم همینطورن، مثل آقای خویی. شما برای آقای خویی 5 قرینه بیار که آقا این آدم فلان بوده فلان بوده، خلاصه روی هم رفته، ثابت کنه ثقه، میگه اینا به درد من نمیخوره. آیا کسی گفته از اون اعیان رجال که ایشون ثقتون املا؟ در حالی که خب بعضی اینجوری رفتار نمی کنن. آقای مامقانی رو ببینید، مرحوم مامقانی، آقای خویی رجال داره، آقای مامقانی هم رجال داره. این رجال این دو نفر بذارید کنار هم خیلی فرق میکنه، چون یکی میخواد خیلی ریاضی و فیکس برخورد کنه، یکی میخواد قرائن شواهد 5-6 قرینه میاره. حتی به نظرم آقای مامقانی که خیلی هم تند فکر کنم، چون بسامال پارساله، میگه اصلا مگه شک دارید؟ اگه کسی شک کنه مثلا مریضه، همچی چیزی، یه هم عبارت اینجوریاتی مایه ها که راجب عمر ابن حنزله کسی شک بکنه. به هر حال حالا همش احترام داره دیگه، دانشه دیگه. و ما خودمون اگه یادتون باشه سال گذشته روایت رو پذیرفتیم، چون ما خیلی اون برخورد مدرسه ای رو نه در فقهش فکر میکنیم، البته خیلی منضبط میکنه، همچون فقه رو خط کشی میکنه، منضبط میکنه، درس استاد رو راحت میکنه، گوش میکنید، زودی استاد میتونه بحث رو جمع کنه، خیلی نباید درگیر این بر اون بر بشه، طلبه ها خیلی میپسندن، خب همچون فیکس میره جلو. اما بعضی ها نه، مؤلفه های مختلف اون روش دوم باید خیلی چیزها در نظر بگیره، گاهی مسئله فرق میکنه، مسئله خود باحث نمیدونه آخر کار به چی میرسه، باید بحث کنه تا برسه، در حالی که اونا نه، اونا دیگران هم میتونن حرف بزنن که ایشون به کجا میرسه. حالا اینا دیگه مقداری تزلع میخواد میرسه. در هر صورت آقا معطلش نکنیم، روایت از نظر سند معتبره. پس از این خانه اول گذشت که خانه مهمیه، اما بریم رو تحلیل محتوایی به اصطلاح. من سریع عبور کنم چون این تحلیل محتوایی رو دیروز پشت سر گذاشتیم عملاً، ولی خب حالا یه گزارش اجمالی فارغ از برگه. آقایان، امام علیه السلام در این روایت، حالا اون قسمتی که ما میخواییم کاری به بقیهش نداریم چون اوائلش به ما کاری نداره، از اونجایی که امام وارد بیان مرجحات میشند، امام علیه السلام وارد بیان مرجحات میشند، 5 مرجح رو مطرح میکنن. یعنی اگه دست من رو نگاه کنید، اولا رو مرجحات حساب میکنند، 1 نمیان بگن مخیری، نه تأخیر نمیارن، امام ترجیح رو مطرح میکنن. خب این اولین کاری که امام میکنن. بعد 5 سنجه میشمارند، کلی نمیگن سنجه و سکوت کنن، و سنجه ها رو هم مترتب میکنند. اینطوریه دیگه، هی که اون سوال میکنه اگه این نشد، میگن اگر این نبود اون. خب این بهش میگن ترتیب دیگه، حالا طبق برداشتی که معروف کردن. یعنی امام در این حدیث محترم 5 سنجه به ترتیب بیان میکنن، سنجهایی که دیروز شمردیم. و البته آخر کارم که دیگه همه این سنجه ها طرف میگه وجود نداره، من اضافه کنم، یا وجود داره میگه من نرسیدم بهش. اینو من هی اصرار دارم، دیروزم گفتم امروزم بگم، بعضی وقتا سنجه یعنی ترجیح داره، مثلا من نمیدونم. وقتی راوی میگه انهما عدلان مرزیان، در واقع میخواد بگه اگرم یکیشون اورع و اصدقه، من نمیشناسم. اینو این به درد میخوره ها، گوش میکنید. از این مطلب ما میخوایم بعداً تو رد بعضیا استفاده کنیم، این نکته داره. در هر صورت آخر کار، دیروز ملاحظه فرمودید آقایان، آخر کار که همه رو منتفی میگیره، امام گویا بهش میگن وایسا، توقف کن، ارجه یعنی تأخیر بینداز کار رو، توقف کن، تأخیر بینداز تا به خدمت امام برسی. یعنی گویا البته اسم احتیاط امام نیاوردن، ولی عملا میخوان میگن احتیاط کن دیگه، هیچ اقدامی نکن، هیچی هم به شارع نسبت نده، نگو این روایت درسته یا اون روایت درسته. وقتی دو روایت دارید، یکی میگه زن از عقار ارث میبره چون بحث ارث و میراثه، یکی میگه نمیبره، روایاتم شانه به شانه همه، حالا یا واقعا شانه به شانه همه یا تو نمیتونی ترجیح بدی اثباتن، فرمودن هیچی رو به شارع نسبت نده، این همون احتیاط دیگه، احتیاط در عمل، دست نگهدار، نسبتم به شارع نده هیچ گزینه رو، نگو شارع حکمش اینه حکمش اونه، تا اینکه امامتو ملاقات کنید. پس در تحلیل محتوایی مطلب دوم، شاید بعضیا دیر اومدن، مطلب اولمون بررسی سندی بود که تحمیلتون دادم، مطلب دوم اسمش میذاریم تحلیل محتوایی، یعنی محتوا رو نه سند رو تحلیل کردیم. 5 سنجه به ترتیب، سنجه ها رو هم امروز نشمردیم ولی دیروز رو متن حدیث خواندیم. خب اینم حساب کنید مطلب دوم. مطلب سوم که طبیعتاً مطلب طولانیمون هست امروز و کل وقت رو هم امروز میگیره، اینه که تو این روایت حضرات، تو این روایت، این کاری که میخوام بکنیم اینم تحلیل ها، منتها تحلیل محتوایی قبل کاری به نقدها و ابهام ها نداشتیم، الان میخوام بریم سراغ نقدها و ابهام ها. آقا به این روایت تا دلتون بخواد، حالا با مبالغش، نقد وارد کردن علما و ابهام هایی هم داره. من اصرار ندارم ابهام ها رو اسمشو بذاریم نقد ابهام، اما نقدم جای خودش، نقد فارسی ها یعنی اشکال. اول براتون دو سه تا ابهام این حدیث رو بگم، گرچه بیشتر از این هاست. فکر نکنین من خواستم هرچی ابهام هست لیست کنم، بعضی ابهام ها رو بعدن انشاءالله میرسیم بهش تو روایات دیگه، اما حالا سه تا ابهام من اینجا یادداشت کردم، برگرم اگه داشته باشید. سه تا از ابهام ها دقت بفرمایید، تو این به این شسته رفتگی مطمئن باشید شاید نتونید جایی پیدا کنید. اولین ابهامی که خیلی مهمه و اثرگذاره این شهرتی که امام تو روایت مطرح کردن. مگر امام در سنجه دوم بعد از صفات راوی نفرمودن که اون روایتی را بگیر که بین اصحابت مشهوره و اونی که شاذ است بذار کنار. بعد گویا یه کمی بالاترش بردن، گفتن مجمع علی لا ریب فی، ولی شاذ فیه ریب. و کدام عاقل میاد ما لا ریب فی رو ول کنه فیه ریبون رو بگیره؟ امام اینو فرمودن دیگه. ببینید از قدیم، حالا بگم 200 سال پیش، 100 سال قبل، حالا قدیم قدیم شاید کمتر، این بحث بوده که امام این شهرتی که میگند منظورشون شهرت در روایت، که اصطلاحا میگن شهرت روایی، خود کلمه داره میگه دیگه، شهرت روایی، از شهرت روائیه، شهرت در روایت، در نقل، یا شهرت در عمل، فتوا، از شهرت الفتوائیه. این مراد کدام هست؟ اینجا ممکنه بگید خود چه فرق میکنه اگر یه روایتی شهرت نقل داشته باشه، شهرت فتوا هم داره، یا عکسش اگر شهرت فتوایی داشت، بالاخره هی علما میخوان بگن دیگه، هی فتوا میدن، شهرت در نقل پیدا میکنه. خب اینو حتما شما دیگه نمیگید، حالا یک کسی جوانتر از شما باشه بگه، ولی شما از فضلایید اینو نمیگید. علما بین شهرت روایی و فتوایی، وقتی البته از نظر مفهوم اینا متباینن، ولی از نظر مصداق که میدونید عام و خاص من وجهه. ربع روایت مشهور در نقل ولی غیر مشهور در فتوا، روایات طهارت اهل کتاب، این همیشه مثال میزنن به این، گرچه خیلی بیشتر از اینا داریم، روایات داله بر طهارت اهل کتاب. آقایان اگر مشهورتر از روایات نجاست اهل کتاب نباشه، از نظر روایت ها، یعنی از اینکه راویان حدیث کلینی، صدوق، شیخ در تهذیب، اینا که راویان ما هستن، اگر مشهورتر نباشه کمتر نیست. ولی فتواش هم همینطوره، مخصوصا امروزه. حالا باز امروز که میگم، تو این 30-40 سال اخیر دو دفعه داره برمیگرده به اون طرف. تا قبل از 30-40 سال اخیر میدونید فتوای نجاست خیلی مشهوره. رساله ها رو نگاه کنید، حواشی عروه، حواشی منهاج، مخصوصا تو علمای قم ایران، تاباز نجف و اینها، اینا یه مدارکی تأثیراتی داره. روایاتش مشهوره تا جایی که مثلا برخی فقها با اینکه رسیدن به طهارت این مخلوقات خدا، ولی میگن به خاطر شهرت فتوا نمیدیم. مثلا به هر حال یه منهجیه، یه فکریه دیگه. همین روایات غروب، روایات غروب اگر کار کرده باشید آقایان، این که مغرب شرعی به غروب آفتاب باشه، به استتار قرص خورشید باشه، روایاتش خیلی مشهوره، مشهور مشهور تو متون روایی. ولی فتوا که میاد مخصوصا تو این سده های اخیر، چون قبلا نظرات قوی داشتیم مطابق این روایات، اما الان دیگه شهرت فتوایی بر اینه که نه، یه 12-13 دقیقه باید بگذره از استتار قرص تا بشه مغرب شرعی. اجمالا این رو خواستم عملا مثال واقعی براتون زده باشم. ما داریم روایتی تو متون روایی، متون حدیثی خیلی حضور داره، ولی تو فتاوا کمتر. و بالعکس برخی فتاوا یا برخی روایات فتوا بهش داده شده، ولی تو متون حدیثی از اون شهرت رقیبش برخوردار نیست. خب حالا که شد عام و خاص منوج، این سوال خیلی خودشو نشون میده، جا باز میکنه که آیا منظور امام علیه السلام در مقبوله که میگن برو ببین اصحابت دوتا روایتی که برات نقل کردن حالا متعارضه، کدام بین اصحابت مشهوره؟ یعنی مشهور از نظر نقل روایت، شهرت روایی، یا منظور از نظر فتوای اصحاب، نظر اصحاب، اونی که بیشتر عمل میکنند، شهرت فتوایی. خب اینجا میدونید که سیل هی سوال در سوال، چون ممکنه به ذهنتون بیاد که اصلا مگر اون زمان فتوا بوده؟ هرچه بوده نقل حدیث بوده. اگر اصطلاحاً فتوا هم رایج نبوده، گرچه این کلمه بوده، این کلمه بوده تو روایات هم بعضاً اومده، اگرم رایج نبوده، عمل اصحاب که بوده. مثلا کسی میرفت کوفه، میرفت مدینه، شهرهایی که میومد قم، شهرهای شیعه نشین، مشخص بود که مثلا اینا به کدام روایت عمل میکنن، به کدام روایت عمل نمی کنن. پس این تو ذهنتون یه شب تو مطالعه نره که مگه اون زمانم شهرت فتوایی داشتیم، هر چی بوده شهرت روایی بوده. نه، همون زمانم در عمل، بگید شهرت عمل، شهرت در شهرت عملیه، شهرت عملیه تو بعضی از تعابیر اصولی هم اومده. خب آیا مراد امام اولیه، دومیه، یا هر دو با هم؟ یعنی امام میخوان بگن که اونی که هم در نقل مشهوره، هم در عمل اصحاب مشهوره. آقا این بس، اینقدر بس شده بین علما. و جالب بدانید، البته من ندیدم یک کسی بگه هر دوش، یعنی احتمال سوم من ندیدم، ولی دو احتمال اول و الا ماشاءالله ما دیدیم از گذشته. بعضی میگن روایت منظور شهرت رواییه، بعضی میگن شهرت فتواییه. من برای اینکه شما زیاد معطل نکنم، تو حرف خیلی داریم این روزا دیگه، خیلی چیز نکردم دو دفعه تتبع کنیم. چرا؟ اون روز که برسیم به ترجیح به شهرت، باید بالاخره بحثی بکنیم بیشتر از حالا. ببینید اگر ما باشیم و خدای متعال و انصافمون ظاهر روایت برگه رو نگاه نکنید بعد بگید ظاهر روایت الفاظ روایت چه اقتضا میکنه شهرت روایی رو چون امام دارن دو تا روایتی که قدر چون سائل میگه قدر روا هما از ثقات انکم دو تا روایتی که هر دوش رو راویان روایت کردن از شما اصلا بسر روایت دو روایتی که راویان روایت کردن راویان هم شانه به شانه همند نمیتونه میگیم یکیش بر دیگری مزیت داره امام گفتن خب اگر این طوره اونی که مشهوره یعنی راویان بیشتر نقلش کردند این میشه دیگه چون سائل میگه روا هما راویان روایت کردند امام میگن خب ببین کدام رو بیشتر یعنی بیشتر روایت کردن دیگه یعنی خدا وکیلی ما باشیم و ظهور روایت اگه من خیلی تنزل کنم بگم میل بیشتر روایت به شهرت رواییه ولی بعضیا گفتن که این حرفو نزنید اگر یه روایت شهرت روایی داره ولی شهرت عملی نداره این که نباید مزیت باشه این بهتره که چی باشه؟ نقص باشه جالب اینه بعضی ها گفتن آقا شهرت روایی که عمل به عمل نرسه معلومه که اصحاب فی کفشه ها باید بگیم چون ضمیر مؤنثه دیگه ریگون یه ریگی در کفش این روایت میدیدن خب چرا مثلا اصحاب روایات طهارت کتاب رو نقل بکنن اهل کتاب ولی فتوا ندن هرچه شهرت یک حدیث در نقل بیشتر باشه و فتوا بر طبقش نباشه آدم باید بیشتر شک کنه این عبارتی که من نوشتم ها که الفاظ روایت مقتضی تعین گزینه اوله ولی اعتبار و محاسبه مقتضی تعین گزینه دومه عبارتی که تو برگه آمده خب این توضیحات نباشه بله اگر کسی خارجن بدون مطالب و این عبارتو میفهمه ولی ویلا نیم یعنی چه این عبارت الان خوب توضیح دادم براتون دیگه یعنی اگر شما روایت رو نگاه کنید بدون حالا محاسبات خارجی باید بگید منظور امام علیه السلام همون که روایتش مشهوره ولی اگر نه همین که من گفتم محاسبه و اعتبار یعنی اقتضاء درک عقل وقتی علما میگن اعتبار یعنی همون محاسبات عقلی محاسبات عقلی رو حساب کنیم که برعکس میگه اگر روایت مشهور در حدیث ولی فتوا بر طبقش نیست یا کمی از علما فتوا دادن معلومه مشکل داره خب این یه مطلب حالا ما توضیح داریم آقایان و من تقریبا میل من عرض کردم با این توضیحات ولی انشاءالله ما وقتی برسیم شماره سنجه ها که یکی شهرته اونجا خب نقل قولم میکنیم از علما و نظر نهایی رو میدیم این بپرسم چی بود این که تا حالا میگفتیم اولین ابهام من گفتم تو این روایت یه سری ابهامات بگید آقا یه سری نقده اول ابهامات رو بگیم سه تا ابهام بنا شد بگیم این ابهام اول حتی شاید با این توضیحات و با موضع‌گیری دیگه از ابهام در بره اشکال نداره منظور از ابهام برو ابهام در نگاه اول این بذاریدش کنار و اما یه ابهام دیگه
این محاسبه چون جوی فرمزید اگه با این نگاه کنیم اصلا شکل حجیت برش پیش میاد نه اینکه ما دو تا آقا جدن برداشت کنه تو بیت بگیره. اگه اینجوری باشه یه روایت خیلی مشهور هم هست. ولی هیچ بهش فتوا نداشت اینکه ما دیگه ولی اینکه معارضم نداشته باشه ما فتوا نمیدیم. نه اینکه حالا معارضش میشه بیاد ما بیان بگه ما رو میگیریم.
اگر ببینید شذوذ سوال خوبیه. شذوذ و عدم میل اصحاب اگر نشان از اعراض باشه و به شرط لایی باشه بله اون اصلا لطمه میزنه به حجیت روایت قهرن از باب تعارض خارج میشه ولی اگر نه نشان از مثلا میل به اون طرف باشه بس اون برو به یه جهاتی دارای مزیت میدیدن ولی اگه از تو میپرسیدیم آیا این روایت رو فاقد حجیت میبینید؟ میگفتن نه اگه نبود به این عمل میکردیم ولی با وجود اون دیگه به این عمل نمیکنیم مثل اینکه دو تا عادل میان شهادت میدن به مثلا اجتهاد فلانی اعلمیت فلانی چهار تا عادل میان شهادت میدن به اعلمیت اون یکی و فرض کنید همه اونو گرفتن میگیم آیا رو این دوتا عادل حرف دارید؟ میگن نه حرف نداریم چون حجت اقوا پیدا شد سراغ این حجت نرفتیم این معلومه پس به شرط لا نیستن نسبت به این دوتا عادل به دلیل حجت اقوا نرفتن سراغ این اینطوریه اعراض نیست خیلی سوال خوبی کردید ولی جوابش خیلی بهتر است با شوخی البته چون این خودش یه بحث مفصلی داره که ما فتوا ندادن علما رو دو رقمش بکنیم اونجایی که اثر اعراض اینطور اگر باشه مورزون ان اصلا ساقط میشه از حجیت و بارها گفتیم در تعارض نباید متعارضین از حجیت ساقط بشن اگر نه به دلیل حجت اقوا رفتن و الا قبول دارن اینم شرایط حجیت رو داره تا آخر دید یه اشکال ما گفتیم اون چند وقت پیش هر که جواب بیاره جایزه داره جوابش همینه یه جایزه هم که رفت رو هوا خب دیگه حال ندادن یا قرائن دیگه حال اون یه حرف دیگه اون اثباتیه دیگه الان برشان ثبوتیه برد این اعراض و همون اعراضیست که نه به دلیل به دلیل حجت اقواس نه به دلیل به شرط لا اعراض میشه
ولی تفسیر تو صحبت ایشون که نیستش این از شماست تفسیر
خب باشه
نه میپرسم که تفاوت شده
نیست تو فرمایشاته نه ایشون دیگران هم نیست ولی موادش هست آقایون ابهام دوم اینه که این روایت مال عصر حضوره یا به درد هر دو عصر میخوره حواستون باشه سوال من چجور مطرح میکنم یه دفعه میگیم مال عصر حضوره یا مال عصر غیبته این غلطه سوال یا نه مال عصر حضوره یا مال هر دو عصره مسلم مال عصر حضور که هست عمر ابن حنظله هست زمان امام صادقه حالا کی بوده زمان سوال کرده این باید ببینن عمر امام صادق که معلومه عمر ابن حنظله رو باید پیدا کنن اصلا فرض کنیم اواخر عمر امام صادق هم که بوده بالاخره بعدش چند تا امام بودن امام هم که دارن راه رو برای ابن حنظله میگن برای همون فرداش یعنی برای عصر غیبت که نمیگن اما این سوال هست که این روایت به درد عصر غیبت میخوره یا نه خب میدونید که نمیتونیم بگیم که حتما میخوره یعنی حتما از کجا ممکنه بگیم راهکاری که امام دادند این سنجه ها دادند برای زمان عصر حضور ولی برای اصل غیبت باید یه راه حل دیگری فکر کرد. حال ممکنه اون راه حل همین هم باشه ها، اما اونو دیگه باید به دلیل دیگری ثابت کنیم. مثلا بیایم منات از روایت بگیریم، از این روایت منات گیری کنیم بعد توسعش بدیم. ولی روایت مال اصل حضور فرض کنیم. این میدونید علما باید کجا ما نرخمون رو طی کنیم، قطعی کنیم؟ رو کلمه امام که آخر کار گفتن که فعرجه حتی تلقا امامک. اگر واقعا یه جوانی مثل شماها نشید، با فراغ کم، با شغل کمتر، فراغ بیشتر، اینو یه مقاله بکنه، این که میخوام بگم از کل درس من به نظرم ارزشش اگر بیشتر نباشه کمتر نیست درس امروز. این کلمه امام، همین امام که تو روایات زیاد اومده، از طهارت بگیرید تا حدود و دیات. حالا اگر کلمه سلطان و حاکم و اینا رو هم کسی اضافه کنه که یه پایان نامه میشه، که این تو کلمات ائمه امام وقتی میگفتن منظور امام معصوم بوده یا کلن یعنی رهبر حاکم شهر مثلا، یا حتی بعضی جاهاش حاکم ناشر منصور دوانیقی، الامرو مثلا به ید امام تو رؤیت هلال اونجا آگاهی هست. علمای ما چی فهمیدن طول تاریخ؟ بعد میدونید چون خیلی چیزا حواله داده شده به امام، مثل همین روایت که اینجا داوری به عهده امام گذاشته شده. اگر این امام امام معصوم باشه، روایت ابن حنزل اختصاص پیدا میکنه به زمان حضور. حالا شما بعدن اگر میخواد زمان غیبت هم ازش استفاده کنید، دیگه باید اون سترایی که ما رفتیم تو فقه قراردادها که یه روایت بخوان توسعه بدن باید چیکار کنن؟ از اون ظاهرش درش بیارن، یه لباس گشادتری به تنش بپوشونن. چیکار کنن؟ اونجا من ست راه دارم دیگه. ولی اگر امام منظور یعنی مرجع، مرجع امام یعنی من یرجع و الی، من یعتم و به، اگه این باشه خب اصل غیبت هم میگیره دیگه. نباید بگیم روایت مال اصله. آه این روایت خیلی مهمه تو باب ما اخبار علاجیه. خب این اگه مال حضور باشه اصلا ما کار به درد ما نمیخوره. عرض کردم مگر اون وقت متوسل به یه راهی میشیم که تو خود برگه هم آوردم براتون. خب یه مقداری حالا مطالعه کنید غیر از آدرسی که من دادم. این کارا راحته الان، زمانی که ما میخوندیم راحت نبود، ولی الان تا ببینیم فردا چی میشه. الحمدلله رب العالمین.